سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. صوت آیات رو تا آیه شریفه 9 بشنویم که بخشی از آیه رو با هم مرور کردیم. انشالله بعد بحثمون رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلك آیات الكتاب و قرآن مبین. ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین. ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلهیهم الامل فسوف یعلمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته بحث ما تا اواسط آیه شریفه 9 پیش رفت و بلکه یه بار مرور بکنیم که داشتیم چه بحثی رو مطرح میکردیم. ابتدا شما فاصله اجتماعیتون کم نی؟ ردیف دوم سوم اینا خوبه، دوم سوم چهارم. شما دو نفر جهود هستین اینجوری نشستین، یعنی رفتین فاصله با بقیه مثلا تو ردیف نیومدین؟ بله، صندلی چی اینطور شد، یعنی مثلا صندلیتون رو به این ور منتقل میکردید خوب میشد. نفر جلوتون هم همینطور، شما که جهود نیستین. آره جهود میدونین به چه معناست؟ نه پس هر چی به بارا بهتون گفتم که کلماتو تو زبان عربی رو ریشه ردیابی نکنید. جهود یعنی چی؟ به یهودی ها میگن جهود. من چرا به بزرگواران میگم جهود؟ چون جون دوستی کردن، فاصله گرفتن و یه جایی نشستن که جونشون به خطر نیفت. این از این باب بود، یعنی معنا داشتم به شما بد و بیرا میگفتم. متوجه شدین؟ یعنی فوش دادم اینا، اصلا هیچ واکنشی ندارن. الان میتونیم بگیم چرا فوش دادی، مثلا یه چیزی بگین، یه نفرینی. خیلی خوب، اگه مدیر کلاس کلاهش برخوردار از پشم بود و از ما چنین نبود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خاطر مبارکتون باشد، آیه شریفه 9 عرض کردم یکی از مهمترین آیات قرآن کریمه. ما در مورد عدم تحریف قرآن دلائلی داریم، مهمترین دلائل آیات قرآنن، محکمترین آیه قرآن همین آیه 9ه، انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. اول عبارت آیه رو گفتیم که انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون، این تأکیداتی که در آیه هست و اینها رو پرداختیم. بعد رسیدیم به لحافظون، لحافظون بحث حفظ و متعلقش و اینها. قسمت آخر ما در کلمه لحافظون ادله حفظ بود، چه دلایلی دارید که قرآن از تحریف چی حفظ شده. گفتیم دلایل یا عقلیه یا نقلی. دو تا دلیل عقلی گفتیم، یکی این که همین که قرآن حفظ شده یعنی تحریف نشده و اعجازش باقی مونده. اگر قرآن الان اعجاز نداشت یعنی چی شده بود؟ تحریف شده بود. اگر همچنان معجزه است، اگر همچنان تحدی میکنه، یعنی تحریف نشده و حفظ شده. دو، اگر که معتقدیم که انسان تنها موجود مختاره و مکلفه و نیاز به علم داره و انبیا اومدن که به او علم برسونن، انسانهای این دوره که بعد از پیغمبر خاتم اومدن تنها راهکارشون بر رسیدن به علمی که تکلیفشون رو تعیین بکنه همین قرآنه، و اگه این تحریف شده باشه در قیامت اینا میتونن نسبت به خدا چی کنن؟ حجت بیارن و بگن بر ما امر تمام نشد، میخواستی پیغمبر بفرستی به ما بگه. این دلایل عقلی بود. دلایل نقلی، اول آیات قرآن بود، به 4 آیه اشاره کردیم. دوم روایات بودن که به 2 روایت و دسته سوم روایات اشاره کردیم. سومین دلیل نقلی ما برای این که بگیم قرآن تحریف نشده شواهد تاریخیه. روند بس اومد تو ذهنتون که چه شکلی بود، از کجا اومدیم؟ خب عرض کنم که در بحث شواهد تاریخی میخواییم به 3-4 نکته اشاره بکنیم تا شما ببینید که مسلمین نسبت به قرآن چه برخوردی داشتن و نسبت به حفظ قرآن چه اهتمام عجیبی. وقتی میگیم مسلمین، خود پیامبر عزیزمونم در بر میگیره. 4 شاهد تاریخی میگیم. 1 اهتمام خود حضرت و صحابه نسبت به اخذ قرآن، حفظ قرآن و ثبت قرآن. در مورد خود حضرت، سوره مبارکه قیامه آیه شریفه 16 تا 19 رو عنایت کنید. جزء 29 سوره مبارکه قیامه. آوردید؟ آره. چند تا سوال داریم رسی؟ یه دونه؟ آفتاب امروز کدوم بردر اومده؟ الان 2 دقیقه دیگه میبینم چند تا سوال داریم. 721 مثلا. سوره مبارکه قیامه آیه شریفه 16 میفرماید که لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه. این یعنی چی؟ لا تحرک، حرکت نده. کی به کی داره میگه؟ خدا به پیامبر. لا تحرک لسانک بهی لسانک لتعجل به، برای جلو جلو خوندن و زودتر خوندن قرآن زبانتو تکون. انقدر پیغمبر شوق داشت که زودتر وحیو بگیره به مردم ابلاغ کنه، هدایت بشن. این آیات که چیزی شد، حضرت انگار جلو جلو آدم میخواد یه چیزی رو بخونه، مثل کسی که مثلا میخواد ازش چیزی رو سوال بکنیم، میخواد بلا تشبیه بگه من اینو بلدم، همین که ما داریم میگیم شروع کنه جواب دادن. خدا میگه پیامبر عجله نکن. ان علینا جمعه و جمع و قرائت و خواندن و تلقی قرآن و تلقین قرآن به تو رو ما انجام میدیم. این که خدا البته میگه عجله نکن، مذمت پیغمبر نیست علیه عزو بالله ها. این شوق پیغمبر برای زودتر گرفتن و زودتر ابلاغ کردن وحیه که خدا میگه صبر کن، ما خودمون جمعش میکنیم و بر تو میخوانیم، تو جلو جلو نخون. این شوق پیغمبره. آره، این دوست داشتن حتی میاد تو وحی. یعنی اینجوری بگیم، دوست داره حضرت زودتر آنچه موجب هدایت مردم میشه رو بگیره و دوست داره زودتر برسونه. به قول شما مثل خبر خوبه که آدم دوست داره، طرف هنوز نگفتیم که اینه بعدش هم این شده، میگه خب بذار کامل بگم، میگه نه زودتر بگو که برم بگم. پیغمبر شوقش برای هدایت مردم اینقدر شدید و غلیظه. اما بیایم سراغ صحابه پیغمبر. تو صحابه 3 گروه در زمان پیامبر خیلی اهتمام دارن. 1 حفاظ قرآن، اونایی که قرآن رو چیکار میکنن؟ حفظ میکنن. چند نفرن؟ برخی ها تعداد حفاظ رو چند هزار نفر شمردن. چرا؟ چون میگن بعد از این که پیغمبر به شهادت رسیدند و یه سری جنگ ها آغاز شد با مرتدین و بعد اتفاقات بعدی، کلی از حفاظ قرآن چی شدن؟ به شهادت رسیدن. یعنی میگن آقا تو این جنگ مثلا 700 تا حافظ شهید شدن، 700 تا حافظ فقط شهید شدن. چند تا حافظ داریم؟ خدا آگاهه. اینا فقط تعدادی هستند که شهید شدن و از بین رفتن. خب عرض کنم که این که میگیم که صحابه‌ای که اهتمام داشتن، گروه اول میشن حفاظ، گروه دوم قرائن. قرا کیان؟ اونایی که میگیرن و میخونن، دوباره قرائت میکنن بعد از حضرت. اینا چه تعدادن؟ مثال جناب ابن مسعود، جز قراء قرآن و صحابه خاص پیامبر عزیزمون. گروه دوم قرائن، یعنی از پیغمبر میگیرن، این که مکتوب میشه میخونن، با تکرارش مطلب رو برای مردم جا میندازن. پس یه عده از پیغمبر میگیرن در ذهن حفظ میکنن که عیبی نداره و مشکل نداره که یه نفر هم حافظ باشه هم قاری باشه. گروه سوم کتابن. خب زمانی که حضرت میان در جزیره العرب 17 نفر با سوادن، خب یعنی عمده مردم چی هن؟ بی سوادن. خب تو جنگ ها حضرت این رو قرار میدن که اگر کسی اسیر شد و 10 نفر رو با سواد کرد چی بشه؟ آزاد بشه. این نهضت خب آدم های با سوادی رو در میان یاران پیغمبر دامن میزنه. عده‌ای هم که بودن، تعداد کاتبان قرآن رو مورخین بین 30 تا 43 نفر گفتن. 30 تا 43 نفر در زمان پیامبر چی بودن؟ کاتب بودن. اینا می نوشتن که مطلبی از بین نره. اینم اهتمام از طرف صحابه پیغمبر که حفاظن و قراء و کتاب. این نکته اول. بفهم نه، اون چیزی که پیامبر می فرمایند رو اینا برای مردم دوباره بازخوانی میکنن، تکرار میکنن. آره، ولی در موردی که قرآن چقدر بودن چیزی ندیدن، تعداد نگفتن. دوم، اهتمام مسلمین حتی نسبت به حروف قرآن. شما ببینید یه وقت هست یه مثلا فرض بفرمایید یه کتابی که به شما هدیه میکنه، بعد میذارید تو کتاب خونه، به شما میگم که مثلا فلان کتابو داری؟ میگید نه. بعد میگم تو کتاب خونت هست که؟ بعد میگی ها خب دارم. این نشون میده وقتی کتاب بهت هدیه کردن براش هیچ ارزش قائل، یا مثلا رفتی خریدی هیچ ارزش قائل نشدی. مثلا رفتن ببخشید یه کتاب رقعی زرشکی میخوام که اسمش طلایی باشه، میگه موضوع مهم نیست، میخوام اون مثلا مرتبش. یه وقت یه کتاب هدیه میدن به شما یا میخری، کتاب رو خوندی، اسمش هم مثلا یا اسمشو بلدی، فهرستشو نگاه کردی، یه وقت دوبار خوندی، یه وقت میگم فلان کتابو داری؟ داری؟ کدوم صفحهشو برات بخونم؟ انگار کتابو حفظی. من واقعا در این حد آره. تازه من یه آخر کتاب نمایه میذارن مثلا چه کلماتی کدوم صفحات اومده و اینا، من یه نمایه شخصی هم دارم. تو این کتاب 18 تا آیه قرآن به کار رفته غیر تکراری، 3 تا از این 18 تا دوبار به کار رفتن، 2 تا 4 بار، 3 بار نداریم. بعد یه اطلاعاتی از کتاب میدی که خود مؤلف هم احتمالا این معلومه خیلی شما نسبت به این کتاب اهتمام داشتی، خیلی براش ارزش قائل بودی. مسلمین نسبت به قرآن چگونه رفتار کردن؟ مسلمونا از اون ابتدا حتی رفتن روی اعراب قرآن. من چند تاشو میخونم، حالا نمیدونم بر نوشتن اینا شاید خیلی ضرورت هم نشته باشه. از همون اول نگاه میکنیم، مسلمونا رفتن سراغ این که قرآن چند تا سوره داره؟ 114 تا، 6236 تا آیه داره، 77437 تا کلمه داره، 322670 تا حرف داره. 93243 تا فتحه داره، 40804 تا ضمه داره، 39586 تا کسره داره، 119253 تا تشدید داره، 1771 مورد مد در قرآن داریم، 3273 تا حمزه داریم، 48872 تا الف داریم. این تا تمام حروف هست تا یا. اهتمام مسلمان ها در حدی بود، رفتن اینا را در آوردن. یک کتابی حالا مثلا آدم داره تو کتابخونه، از اسمش هم شاید غافله. اینا فقط نمونه است، همه قضیه خیلی جدی تر از ایناست. بفرمایید. کی؟ زمانی که
اولین
در مکه بره. توی مکه تا قبل از این که دعوت علنی بشه، اولین کسی که ایمان میاره امیرالمؤمنینه که خودش یکی از قراء و حفاظ قرآن کریمه و کتابم هست. کنار حضرت نفر دومی که ایمان میاره حضرت خدیجه سلام الله علیها است. اما بلا فاصله یک عده اسلام میارن، مثل زید ابن حارثه فرزند خوانده پیامبر. یک عده توی مکه خیلی زود به حضرت ایمان میارن و حضرت وقتی آیت قرآن بهشون نازل میشه و میان و میخونن، همون عده معدود اینا حفظ میکنن. اما طبیعتاً وقتی میان مدینه و به نوعی حکومت تشکیل میشه و قدرت پیدا میکنن، هم حفاظ هم قرآ هم کتاب عدهشون خیلی خیلی زیاد میشه. اینکه حالا پیغمبر مثلا بیان خونه برای 5 نفر بخونن تا اینکه بیان در مدینه مثلا در مسجد برای مثلا 200 نفر بخونه. سومین شاهد تاریخی مخالفت با افزودن حکم رجمه. اینکه افرادی اومدن گفتن این آیات جزء قرآنه، خب که آقا اینم باید تو قرآن باشه. یک نمونه آیه بود که خلیفه دوم آورد که الشیخ و الشیخه اذا زنیا فرجموهما البته نکالا من الله. شیخ و شیخه یعنی چی؟ پیرمرد و پیرزن. اگر که مرتکب فحشا شدن، اینا رو رجم کنید، سنگسار کنید، نکالا من الله. این یه مجازاتی از جانب خداوند. خلیفه گفت ولی کسی اعتنا نکرد. یعنی این که کی گفته مهم. مسلمان ها اصلا در مورد آیات قرآن با کسی شوخی تعارف نداشت. چهارم، اینا فقط میگم نمونه هستا، میخواستن یه واو حذف بکنن، یه واو حذف کنن. از دو تا آیه رو به عنوان نمونه آوردن. مسلمان ها به شدت چیز شدن، حساس شدن که آقا برای چی. اولیش آیه 34 سوره مبارکه توبه، عنایت کنید. من گفت این آیه هم بوده، یعنی اون موقع که چیز شده نازل شده، این آیه هم جز قرآن بوده. این زمان بسته باتریش تموم شده فکر کنم. آره آیه چند؟ 34 گفتم. سوره مکه توبه جزء 10 آیه شریفه 34 آوردین؟ خوب دقت کنید. میگه که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، ان كثيرا من الاحبار والرهبان، علمای یهود و نصارا، لا یاکلون اموال الناس بالباطل. اینا اموال مردم رو به باطل، به باطل یعنی از راههای ناحق میخورن. مثل چی؟ مثل ربا که خیلی چیز بود، شایع بود بینش، و میگفتن برای ما اشکال نداره. و یصدون عن سبیل الله، راه خدا رو سد میکنه. وقتی کسی از کتاب الهیتی که کم میکنه دیگه اضافه میکنه، خب راه هدایت رو میبنده دیگه، سد میکنه. دقت کنید، والذین و اونایی که یک نزون از ذهب و الفضه چیکار میکنن؟ طلا و نقره ذخیره میکنن، و لا ينفقونها و انفاق نمیکنن فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم، به اونا بشارت عذاب بده. اگه ور ورداریم چی میشه که اگه باشه اون نمیشه؟ چی؟ کی؟ درست دارین میگین، ولی دقیقا 180 درجه هر باید عوض کن، مثل اون جرن 360 درجه شد. همون جمله رو گرفتین برعکسش میکنین، جهت برعکس این نبود، یه چیز دیگه است. بودن یا نبودن اون و چه اثری داره تو معنا؟ خب چجوری میشه بدون و معنا کنین؟ خب اگه بگیم جدا بودن یعنی چی؟ اگه وعده داشته باشه چه جور معنا میشه؟ ممکنه بخشی از اونا هم این باشن، اما والذین یکنزون فقط اونا نیستن. آفرین. اینو ابوذر غفاری رحمت الله علیه استفاده میکرد علیه بنی امیه. بنی امیه کارشون چی بود؟ یکنزون از ذهب و الفضه ولا ينفقون فی سبیل الله. اینا برای که بگن این آیه فقط مال کیاست؟ یعنی شما اگه ور و برداری میشه اونایی که نمیدونم صد در سبیل الله میکنن، انبار مردم به باطل میخورن، که الذین که این کارم میکنن فبشرهم، این مال اوناست، به غیر اونا نمیخوره، در حالی که معلومه که این به غیر اونا میخوره. اینا نمیخواستن این اتفاق بیفته، گرفتین قضیه رو؟ میخواستن زیرابی اینو بزنن تا خودشونو، یعنی ما که مثلا مشمول این نیستیم، که در حالی که اگه بگیم یعنی اونهایی که از احبار و رهبان اموال مردم به باطل میخورن و سد میکنن راه الهی رو، و اونهایی که میخوان از یهودیا باشن، میخوان از نصارا باشن، میخوان از مسلمونا باشن، اونهایی که طلا و نقره رو جمع میکنن و در راه خدا انفاق نمیکنن از هر گروهی، فبشرهم بنی امیه، برای که این بهشون نخوره میگن این آیه و نداشته. یک قشقرقی درست شد تو مسلمونا که این مثلا وش نیفته. خب ببینین یه وش چقدر میتونه اثر بذاره. دو، سوره معرکه توبه آیه شریفه 100، برید یه ذره جلوتر. می‌فرماید که و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوان و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار و خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. کدوم ور و ور داریم خیلی معنا عوض میشه؟ چه؟ آفرین. با دست میگین چون ماستاری نمیفهمم کی میگه، بگین. الان از جهت فهمیدم. حتی میگن آقای ممنون جهت صوت و اشتباه تشخیص میدن، ولی من یه وقتای درست تشخیص میدم. شما بودین دیگه. و اول داریم چی میشه؟ به عبارتی ما میخواییم بگیم که این رضی الله عنهم و رضوان و عد لهم جنات تجری تحت الانهار ذلک الفوز العظیم فقط مال کیه؟ سابقون اولون از مهاجرین و انصار، به دیگه به بقیه نمیخوره. اگه ور و ور داری میشه اون سبقت گیرندگان اولیه مهاجر و انصار که
نه سبقت گیرندگان اولیه مهاجر و انصار و گرفتین؟ این میخواد در رو بزنه. چرا؟ این دنبال این بودن که بگن این مقامات فقط مال اون مهاجرین انصار همون سالای اوله، برای بعدی ها نیست. یه تفاخری میخواستن بکنن. زید ابن ثابت از صحابه پیغمبر سینه سپر کرد، تو اولی ابوذر غفاری بود، اینجا زید ابن ثابت بود، سینه سپر کرد گفت عمرم بذارم که برو حذف کنن. اینا نمونه بود ها. اهتمام مسلمان ها به حفظ قرآن هیچ شوخی تعارف توش نبود. این هم دلائل نقلی اون انساطوی مهاجران و انصاره که دیگه حالا جا نبوده بقیش رو بنویسیم. خب این از خود آیه. حالا میخواییم از آیه بیایم بیرون، شبهات ناظر به آیه، شیوه های دشمنان و شبهات کلی رو بررسی بکنیم در ادامه بس. شبهاتی که به این آیه شریفه و نسبت به آیه شریفه گفتن سه تا چیزه و این سه تا رو باید با هم بس بکنیم. اولین شبهی که مطرح کردن در مورد مدلول این انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظونه، این که برای رفت یه پیغامی اومد که نمیدونم چی چیه شده و اینه. حضور شما عرضم که اولین چیزی شبهه‌ای که در مورد آیه مطرح میکنن میگن و انا له لحافظون. گفتیم انا له ها به چی برمیگرده؟ به ذکر. ذکر یعنی چی؟ قرآن. سوال، کدوم قرآن؟ ما میگیم همین. یادت میگن نه نه، اینی که خدا گفته من حفظش میکنم چیه؟ اون قرآنیه که در لوح محفوظه و در نزد معصومینم هست، من اونو حفظ میکنم. اولین شبهه پس اینه. خوب نهاد میکنید؟ ما که نگفتیم اینو حفظ میکنیم، اونی که ما حفظ میکنیم لوح محفوظه و اونی که در نزد ائمه است اون محفوظه. خیلی خوب، ما به سه دلیل میگیم این حرف مطلقا حرف دقیقی نیستش. یک، شما میگید که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اون کتابی که مایه شفا و رحمته، اون چیزی که مایه هدایته، ذکر للعالمینه، چیه؟ قرآن. نه، این قرآنه، این همین پایین ترین درجه قرآن که لفظ و کتابته. شما خدایا در قرآن میگی که این اون کتابیست که شما باش هدایت میشید. خب حالا یک کسی بگه که ما اون کتابی رو حفظ میکنیم که در لوح محفوظه. ببخشید، آنچه که در لوح محفوظه و در نزد اهل بیته حفظ بشه یا حفظ نشه تأثیرش در امر هدایت چیه؟ هیچ، اصلا اثری نداره. مثل باتری که به این ساعت انداختن، هیچ اثری چی؟ نداره. وقتی باتری کار نکنه اثر نداره دیگه. خب عرض کنم که حال بهش بگیم وای نصیب زمت، میگم مثل کنترل تلویزیون بزنین تو سرش. مگه میزنن تو سر کنترل تلویزیون؟ یک نه، ما نمیزنیم. یه دوستی ما داریم متخصص همین فضای مثلا چه میدونم رایانا و این هاست، خود دستگاه اینا هم وارده. بعد یه بار اتاق ما بود یه اتفاقی افتاد، همچنین چیز گفتم چی شده و اینا، خاموش کرد، روشن کرد، گفت ببین 95% خرابی ها رو ما با یه خاموش روشن حل میکنیم. پس این تخصص چیه؟ گفت نه دیگه، اون 5% فوت کوزگری مونه. غالب اوقات این شکلیه دیگه، یه چیز خاموش روشن میشه درست میشه. عرض کنم که چی دارم بودین شما؟ خب آره، ما الان داریم در مورد بحثی سرکله میزنیم که بعد از پیامبر قرار جوابگو باشه، فارغ از این که امام معصوم ظاهر باشد یا ظاهر نباشد. خب الان 1000 خورده ساله که ما از این نعمت در ظاهر چیم؟ محرومیم دیگه. این چی میشه الان؟ تکلیف چیه؟ اصلا مهم نیست. مهم اینه که انسان ها میتونن الان بگن آقا این که شما میگی در لوح محفوظ ما اینو حفظ کردیم و نزد اهل بیت حفظ کردیم، اصلا ما همه عالم الان شیعه. خب 1100 ساله که امام ظاهر، خب اون چجوری کتابی که نزد امام و ما دسترسی نداریم مایه هدایته؟ ما با همین به دنیا آمدیم، این قرآن بوده، از دنیا رفتیم این قرآن، ما همه چی از این گرفتیم. شما میگی در یه جای دیگه نسخه ما اونو حفظ کردیم، حفظ اون خوبه، درد ما رو دوا نمیکنه. اون دلیل بعدی مونه. شما از این روزخونه هستی که میکروفون میگیری میگه و شمرا جالسون از صدر میگن آقا یه بسم الله بگو، چهار بیت بخون، مقدمه صاف. شما خیلی مکشوف خونین، به درد مدعی نمیخورین. دو، شما میگید که آقا قرآنی که ما حفظش کردیم در لوح محفوظ و نزد معصومینه. عذر میخوام، قبلش میشه بفرمایید کی میخواست اون قرآنو تحریف بکنه که شما حفظش کردین؟ یا به عبارتی اصلا اون قرآن مگه قابل تحریف و دسترسیه؟ باز زود گفتین قابل تحریفه. یه پله جلوتر، اصلا مگه قابل دسترسی مثلا برای شیطان و اجنه و اینا که برن بردارن چیزش کم و زیاد بکنن؟ میگه ما اون قرآن رو در اونجا حفظ کردیم، خب الان چه خدمتی از من برمیاد؟ در یه جایی حفظ کردی که من اصلا بهش دسترسی ندارم، در که میخوام از این قانون زندگی ما بگیرم. پس حفظ قرآن در لوح محفوظ و نزد اهل بیت کار من را نمیندازه و اصلا اونجا احتمال تحریف وجود نداره. شیطان رفته مثلا در لوح محفوظ، شیطان به آسمان راه نداره بره شهاب ثاقب میزنتش، بعد رفته لد الله یه چیزی رو جابجا میشه. سه، در روایات متعددی جلسه پیش عرض کردم به ما دستور دادن که چه بکنید؟ مراجعه بکنید به قرآن برای فهم صحت و سقمه روایات. خب حدیث رس... نه که ما مراجعه کنیم ها، باز تأکید میکنم این کار ما نیست، اون عالم مثلا مراجعه کنه. این مراجعه دو جوره، گاهی اوقات دو تا حدیث داریم با هم تعارض کردن، سوال اینه که کدوم حدیث درسته کدوم نادرست. برای فهم درست و نادرست و حل تعارض به قرآن مراجعه کنیم، یه حالته. اما این حدیث فقط اینو نمیگه، عامه، هر روایتی به شما رسید اونو عرضه کنید بر قرآن، درست بود بسم الله، نبود بزنید به دیوار، باید تطبیق کنه با قرآن. خب حالا ما رسیدیم به روایات، 400,000 روایت با کم و زیادش، عرضه کنید بر قرآن. ها عرضه کنید دیگه. خب تو لوحه محفوظ اینجوری عرضه کنیم؟ خب به همون لوح محفوظ عرضه کنین. میشه فهمید لوح محفوظ کجاست که ما بریم عرضه کنیم؟ به قرآن نزد معصومین. ما که خدمت حضرت برسیم انشالله، خیرم حضرت از ما خوششون میاد، از این شیعیان خودم رو عرض میکنم، چپه چلاقه به درد نخور. شما داری به من میگی، میگی این 400,000 حدیثی که تقریباً قریب به اتفاق احکام و دستورات، خب این که قرآن تبیان و لکاشه کلیاتو گفته، کلی حدیث اومده قرآنو شرح کرده، جزئیاتو گفته، به من میگی با این 400,000 زندگی کن، میخوام زندگی کنم، اینو با قرآن تطبیق بده، درست و غلطیشو پیدا کن، میخوام با قرآن تطبیق بدم. قرآن کو؟ در لوح محفوظه. خب من چجوری الان روایاتو عرضه کنم و بفهم درستی یا غلطه؟ ها؟ میخوای به قرآن نزد معصومین عرضه کن، خب کو اون قرآن نزد معصومین؟ ها میخوای صاحب کن امام زمان بیاد؟ خب ببخشید اونایی که از 1000 سال پیش تا الان بودن تکلیف اونا چیه؟ حالا دیگه تا ببینیم خیر در چی. خدا هر چی صلاح بدونه. شما خیلی سوال میکنی ها. پس این که ما بگیم عرضه روایات باید به قرآن باشه، بعد قرآن رو حواله بدیم به کجا؟ به لوح محفوظ یا به قرآنی که نزد اهل بیته، این یعنی اصلا باب عرضه روایات بر قرآن چی؟ بستین. پس این حرف صدر و ذیلش با هم نمیخونه. این شبهه اول که پس انا له لحافظون اون قرآنه، خب حفظ اون قرآن که اصلا درد ما رو دوا نمیکنه. دو، میگن این که آیه میگه انا له لحافظون دلالت بر چی میکنه؟ این ذکر دلالت بر چی میکنه؟ بر سوره قبلی، سوره قبلی مد نظره. خب اگر که بگیم سور قبل یعنی چی؟ یعنی ما تا اینجا هر سوره‌ای که نازل شده چی؟ حفظ میکنیم تا الان، ولی در مورد سوره‌های بعدش ما وظیفه حفظ ما حفظ نمیکنیم. دو تا نکته باید عرض کنیم. شبه معلومه؟ انا له لحافظون، یعنی ما حفظش میکنیم، هرچی تا الان اومده به بعدش کاریم نده. معنای این حرف این میشه که اگر سوره در سال سوم چهارم نازل شده باشه، سورهایی که توی 3-4 سال اول نازل شدن رو حفظ میکنیم، 20 سال بعد 19 سال بعد به ما ربطی نداره. اگه بگیم سال دهم مثلا 11ام 13ام، یعنی این 10 سال تا 13 سال حفظ میکنیم، اون 10 سال مکه یا این 3 سال اون 10 سال مدینه دیگه به ما ارتباطی. خب نه، این که لحافظون به گذشته بخوره دیگه، ما حفظ میکنیم هرچی که هست رو حفظ میکنیم، نه هرچی که خواهد بود. اصلا ما لازم نیست بحث لغوی بکنیم، بحث کلامی میکنیم. یک، اولا کلمه ذکر یعنی چی؟ معنای لغوی ذکر رو نگفتم. اینجا ذکر به چه معناست؟ اونجا هست کمک میکنه. ذکر یعنی قرآن. من به شما میگم یه قرآن تو بده، ایشون اینجوری میکنه، بیا میشه اینو دادی، میگه همین سوره هم دو دادم دیگه. وقتی میگیم قرآن یعنی یه وقت خدمت آیت الله باقری کنی بودیم حفظه الله، یکی از بچه ها آمد گفت آقا یه استخاره میخوام، بچه ها فرمودن خب قرآن تو بده، این دست که جیبش از این قرآن های سیپاره هست، نه آقا جز سی نه یه جز دیگه مثلا، گفت آقا بفهمید، آقا این نگاهی کردن بودن مگه با قرآن استخاره نمیخوای؟ این قرآن نیستش که، یه بخشی از قرآن. خب با یه مثلا بچم استخاره خوب میخوایم، مثلا یه جزئی که همه آیاتش خوب و بهشت و اینا هستیم، حاشا یه استخاره که همه شای خوب بیاد برای کاری که میخوایم بکنیم و اینا. یکی از بچه ها میگفتش که من میخواستم امتحان کنم ایشونو، رفتم گفتم که یه استخاره علکی نیت میکنم، میگم یه استخاره میخوام ببینم آقا چی میگن، میگفت قرآن رو دادم گفتم آقا یه استخاره میخوام، اینجوری کردن برای چیز علکی پلکی استخاره نکیر. بعد میگم آب شدم تشریف بردم. حالا از این اتفاقات اینا میفته. حالا یه وقت یه موردی که برخورد چند تا مورد بود استخاره‌ای که من گرفتم، اما یه دونش با نمک بود. بگم یه وقتی یه جایی من میرفتم کلاس داشتم، جوری بودن، بعد مدتی دیگه گفتم آقا دیگه نمیام، تماس گرفتن رو گفتم آقا نه دیگه دست شما درد نکنه، این حالت خاصی داشتن. 3-4 سال گذشت رو مثلا کمتر بیشتر من درد کنم، یه سخنرانی زنگ زنگ زنگ، هی میگفتم آقا وقت نمی کنم، هی تماس خواهش میکنیم تو رو خدا فلان. یه بار با خودم گفتم واقعا وقت نمی کنم یا ته دلم اینه که دارم نه کلاس ندارم، مثلا هم کلاس میذارم همین که اون موقع چون خوشم نیومده دیگه مثلا میخوام تحویلشون نگیرم، گفتم واقعا وقت ندارم یا میخوام یه جوری کلاس بذارم. آیت الله باقری حفظه الله نماز خوندم، خواستم برم تو اتاق مسجد، گفتم آقا یه استخاره میخوام قرآن دستم، آقا گفت الان حالم خوب نیست استخارهش کشکی میشه، گفتم میخوام یه دونه استخاره کشکی میخوام، گفتم استخاره کشکی به چه درد میخوره؟ آقا مهم رضایت مشتریه دیگه، شما بدار مشتری کن، آقا قرآن رو بده. همیشه با لبخند قرآن گرفتن، همینجور قرآن گرفتن باز کردن، یه جایی دعوتت کردن کلاس نذار برو. چه چه حالا دیدین کشکی نیست، خیلی هم خوب میگین دیگه، رفتیم اونجا سخنرانی خوبی هم شد الحمدلله. بله یه وقت به شوخی بهشون گفتم آقا اولین استخاره که گرفتین چی بود؟ گفتن یه نفر اومد پیشم گفتش که معذرت میخوام یه گاوی دارم گم شده. قرآن باز کردم گفتم توی چاله نزدیک چاله ای هست اون اطراف اونجا افتاده، برین پیداش کنی. رفتن و گفت چاله افتاده بود درش آوردن، ناجا آقا شما از کجا و فلان اینا، گفت به اونا نگفتم. قرآنی که باز کردم بالاش نوشته لا، گفتم این پاهای گاوه از رو به آسمون افتاده تو چا. یعنی خودشون اینجوری میفرمودن، آره ما اینجوری میفهمیدیم چی به چیه. نه حالا اونی که اهل این حرفا باشه که نمیگه که چه اتفاقی داره میفته و اینها. همین چند روز پیش اومدم دانشگاه، احساس کردم جلوی دفترشون یه ماشینه، سری گاز ماشینه گرفتم که اینا اگه هستن دم سوار ماشین شدن میخوان برن دیگه، آقا زاداشون دید من رستم نگه داشتم واسات. یه سلام علیک کردیم، همینجوری گفتن چطور این شما، همین چند لحظه صحبت کردیم، دو سه روز چیز بودم، بین زمین و آسمان بودم، یعنی خیلی رو زمین وای نمیستادم. که توفیق این که نفسی آدم سایی با آدم بخوره یه وقتی دیگه، مثلا حالا بر ما از کبائر وحشتناکمون کم بشه، بر شما که آدم حساب این بالاخره مصاحباتتون پررنگ تر شه. خیلی مهمه این که آدم گاهی اوقات خودشو در معرض قرار بده. ببخشید مثلا کلاس اخلاق تو تهران فقط آقایونه؟ کی میگه نمیذارن خانوما رو؟ مثلا آقای جاودان خانوما رو نمیذارن؟ بری بچه‌م نفس این نیست که به جلو مثلا مستقیم بخوره، این چیز که نیست که مثلا اون بازدم بخوره که کرونا میگیره اما میبینیم انشالله. این که در معرض قرار بگیرین، گاهی اوقات حتی این که انسان صوت کسی رو بشنوه، فیلمش رو ببینه، واقعا یه وقتی مثلا یه صحبتی میذاره از آقا مجتبی رحمت الله علیه، بتونم میشینم میبینم. سالی مجرد بودیم، این اتاق گزینش دانشگاه بودیم، تلویزیون 14 داشتم من، بعضی وقتا مثلا وقت میکردم همین یه چیزی میدیدم، یه بار زدم تلویزیون، نمیدونم چه مناسبتی هم بود، اولین باری بود که این صحبت امام که امام میگن عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت، اینو اولین بار تصویرش رو دیدم، اصلا هیچ وقت یادم، نشستم زدم یادم صحبت امامه، مثلا شاید 3 ثانیه بعد از اینکه من اینو زدم همین امام فهمیدن عالم محضر خداست، در محضر، یعنی الان دارم میگم باور کنید حالا یه جوریه، در محضر خدا معصیت نکن، احساس کردم نباید دیگه گناه بکنم، خیلی امام داره چیز میگه، محضر خدا نه که از ته قلبش میگه، فرو میره تو قلب آدم، اصلا ولی که شما سنگ باشی مثل من، احساس کردم امام یه جوری داره میگه، پای گذارم چشم، مثلا قول میدم که مثلا حداقل یکی دو ساعتی گوش کنم به شما رو، خیلی در محضر خدا معصیت نکنید، الان میگم همین الان دارم میگم یه جوری شدم، اینقدر امام، خب آدم تصویر فردا میبینه، زود نگی نه نه ما اگه میشد ما مثلا آقای جوادی اینجا من اونجوری کنه، آقای جوادی من خیلی آدم خوبی میشتم، اینا رو بذارین کنار، نیستش هیچ امتیاز نیستش، خانوما رایق القلب ترن، یه صدا بشنون به مرتبه بیشتر از آقایون تحت تاثیر قرار میگیرن که از طرف رو ببینن یا در معرض گفتگوی مستقیم قرار بگیرن باشون. خب عرض کنم که ذکر کل قرآنه، وقتی من میگم ذکر یعنی قرآن، حالا بهشون میگم قرآن یه دیگه پاره میکنه بیا یکمش مال تو، مثل که شب قدر بعضی ور میدارن چقدر بی سلیقن، یارو مفاتیح آورده میگم چرا مفاتیح دیگه، خب اولش چند تا سوره داره، با ما میگیم اللهم اینی از که به کتاب کل منزله و مافی و فی اسم و کل اکبر و از ما اینو داریم میگیم، میگه توش قرآن داره اول مفاتی، معلومه که خوش یعنی دیابت میزنه فوقانی لبون گشته سرش، و پس فردا یه مرتبه چیز میشه سوسکه پردار میشه. اولا ذکر یعنی کل قرآن، وقتی ما میگیم انا نحن نزل نزل و انا لهو یعنی انا لذکر لحافظون، یعنی کل قرآن، شما میگی یه تیکش دلیل، شما الان داری میگی ذکر که به معنای قرآنه دلالت بر یه تیک از قرآن میکنه، دلیل لم یوجد. دو، ما چه توجیهی برای انحصار داریم، یعنی ما گاهی اوقات بعد یه دلیلی یه عبارتی داریم که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدون، شنیده کسی؟ علوم انسانی داریم شما کسی؟ هیچ علوم انسانی نیست؟ خیلی لطف افتخار دادیم به رشته ما، یه پیش دانشگاه سری زدین به ما رشته علوم انسانی دانشگاه، مثلا الهیاتی خدا پیغمبری چیزی، حکم الامثال فارسیه دیگه، حکم دو تا چیز مثل فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدون، دو تا چیز وقتی مثل همن احکامشون هم باید، آیات قرآنی که قبل از سوره هجر نازل شدن با آیات قرآنی که بعد از سوره هجر نازل شدن میشه فهمید تفاوت اینا در چیه؟ چه تفاوت داره اینا با هم؟ آیه قرآن آیه قرآن، از طرف خدا از طرف خدا، بر قلب نازنین پیامبر عزیزمون، بر قلب نازنین، چه تفاوتی بین این دو تا هست که تو میگی تو اونا لحافظون تو اینا، حالا ببینیم، نه خیر تو دوتاش لحافظون، اینا با هم تفاوتی ندارن. آنچه که جا حکم الامثال، حکم دوتا چیز مثل یا چیزهای مختلف که مثل همن، فی ما یجوز در اون چیزهایی که براشون جایزه و فی ما لا یجوز، الان مثلا انسان 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 انسان، اینا همه مثلن دیگه، آنچه برای ایشون جایزه برای اینم جایزه. آنچه برایشون جایز نیست برای چرا؟ چون همه چیان مثل همه. افرادی نوع و مصادیقه مفهوم در جواز و عدم جواز حکمشون چیه؟ واحدون، یکسانه. چه وجهی در سوره مکی یا سوره قبل از سوره هجر هست که در سوره بعدی نیست که خدا اینا رو میگه حفظ میکنم اونا رو حفظ میکنم؟ وجهی داریم؟ دلیلی داریم؟ نه. این فرمایش فرمایش ناصحیحیست. سه، سومین اگه خدا چی میگه؟
نه، اگه خدا مثلا یه کاری انجام میده کامل انجام میده.
خب نه، میگه سوره های قبلی رو کامل حفظ کردم. اینجوری کامل معنا میکنه. ما باید اصلا یه کاری بکنیم که بگیم قبل و بعد حکمش یکسانه. خب سوم، اشاره به تحریف کتب قبل. جلسه پیش به یه مناسبتی اشاره کردم، الان کامل ترشو میگم. میگن اگر قرار بر حفظ کتبه قبل و بعد معنا نداره، خدا باید همه رو حفظ میکرد، در حالی که ما میبینیم که کتب قبلی یعنی تورات و انجیل و زبور و سایر کتبی که حالا ما اسمش هم نمیدونیم اینا حفظ نشدن. اگر کتب قبل تحریف شدن یعنی این که در مورد قرآن هم تحریف صدق میکنه. این که این آیه گفته لحافظون، خواهد لحافظون خدا که بود اونا هم کتاب آسمانی بود، چرا اونا رو حفظ نکرد؟ اگه قرار بر حفظ بود باید همه، اگه حفظ نشدن یعنی دلیل خاصی در بین نیست. ما اینجا باید به 6 نکته اشاره کنیم. اول اینکه اگر میگیم کتب قبل تحریف شدن یعنی تورات و انجیل پر، یعنی دو تا کتابی هن که هیچ فایده‌ای بر اینها مترتب نیست و بود و نبودشون یکسانه. اول اینو توضیح بدیم که تمام محتوای تورات و انجیل حداقل در زمان بعثت پیامبر باطل نبوده. سه تا مثال عرض کنم. یک، با عمل به آن چه از این کتاب‌ها باقی مونده باز هم هدایت محتمل بوده. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 66 رو عنایت کنید. سوره معرکه مائده آیه شریفه 66. جزء 6 سوره معرکه مائده آیه شریفه 66 آوردین؟ می فهمد که ولو انهم، اگر که کی؟ اهل کتاب. ولو ان اهل الكتاب آمنوا و اتقوا، آیه قبل میگه حالا ادامش. ولو انهم یعنی اگه اهل کتاب اقاموا التوراة والانجيل و ما انزل الیهم، اینا همین تورات و انجیل و آنچه که برشون نازل شده یعنی قرآن، اگر اینا رو اقامه کنن، اقامه کنن یعنی بهش عمل کنن، بپذیرن، ما انزل الیهم من ربهم لاکلوا، لام تأکید، میخورن، میخورن یعنی برخوردار میشن، نه فقط خوردن به معنای مثلا شکم، لعکلو ببخشید، لعکلو من فوقهم از بالا و من تحت ارجلهم از زیر پا. این دلالت بر چی میکنه؟ وقتی میگیم از بالا و پایین یعنی از همه طرف، از بالا یعنی مثلا نزولات آسمانی، از پایین محصولات زمینی و کشاورزی. لعکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم من هم الی آخر. حالا به این کار نریم، نگاه کنید، میگه همین تورات و انجیل رو اقامه بکنن و قرآنی که از جانب خدا بر اونها نازل شده. قرآن رو رد چیز، تورات انجیل رو رد نمیکنه که کنه و این کتاب ها هیچ آموزه خوبی درش. همین الان هم عهدین رو نگاه بکنید خیلی حرفاش درست، همین فعل الانی که در این همه تحریف درش اتفاق افتاده تو تورات تو انجیل، ما در مورد پوشش، در مورد عدم ظلم، در مورد عدم قتل کلی چیز داریم، کلی مطالب داریم که معلومه اینا تحریف نشده. چیا رو تحریف کردن؟ چیزایی که به ضررشون بوده رو، چیزی که به نفعشون باشه که تعریف نمی کنن، به ضرر رو تعریف میکنن. اونی که تعریفش به نفعشون بوده رو انجام دادن. چرا اینجوری میکنین؟ اینجوری راحت تره که و ما انزل الیهم من ربهم، قرآن هم اسرای پیامبره. خب دومین نکته، اما اول میخوایم بگیم که آقا تورات و انجیل تحریف شدن به معنی که بزنیم دوتا کتاب از بین ببریم نیست. دو، کفر منکر حکم قصاص که در تورات ذکر شده. همین سوره مبارکه مائده، بیاید یه مقدار عقب، آیه شریفه 44 و 45. فقط انا انزلنا التوراة، خب این که درش فیاه ادم و نور یحکم به که بهش حکم بشه، آخر آیه رو نگاه کنید، فقط و من لم یحکم به ما انزل الله، کسی که به آنچه خدا نازل کرده حکم نکنه، یعنی در قضاوت حکم غیر الهی بده، این چیه؟ فاولئک هم الکافرون. حالا اینم جالبه که تو چند تا آیه اینجا میگه همول کافرون، آیه بعد میگه و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم ظالمون، دو آیه بعد میگه و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم فاسقون. هی تأکید میکنه که به غیر حکم خدا حکم نکنید. آیه بعد و کتبنا علیهم، بر کی نوشتیم؟ بر بنی اسرائیل. فیها، در کجا؟ در تورات. ان النفس به نفس، نفس در مقابل نفس، حکم چیو داره بیان میکنه؟ قصاص نفسو. بلعینه بلعین، حکم قصاص عضو رو داره میگه، قصاص نفس انسان، قصاص عضو. عضو میتونه چشم باشه، بلعنف بلعنف، همین یعنی چی؟ بینی. بلعذنه بلعذن، عذن یعنی چی؟ از اون ترجمهش نگاه نکنینا، اذن یعنی گوش، اون که منظوره. و سنه، سن در مقابل سن یعنی چی؟ یعنی 10 ساله در مقابل 10 ساله، سنشون یکی باشه، آره، یعنی دندان در مقابل در. و الجروح قصاص، بقیه جراحات هم قصاص داره دیگه، حالا به چه مقدار باشه، البته به شرطی که قابل اجرا باشه. مثلا من یه چوب برداشتم، یه میخ داره، میزنم کله ایشون، این چوبی که میخ داره، میخش تا چسبیده به پرده مغز ایشون فرو رفته، برای خب اون پرده مغز رو پاره نکرده، بعد ایشون میگه الان من میخوام قصاص کنم، اجازه نمیدن. چرا؟ چون اون نمیتونه دقیقا ضربه ای بزنه که این میخ تا چسبیده پرده مغز بره، حالا ممکنه پرده مغز هم بالاتر باشه پایین تر، اگه مغزی توش باشه، خب ایشون بزنه یه باری پرده مغز باشه. قصاص وقتی اجرا میشه که عیناً قابل انجام باشه. خاطرتون باشه اون ابلهی که روی اون خانم کی بود، چیز ریخ، اسید ریخ، خانم سارا بود اسمش فکر کنم، آره اصفهانی بود، اینا درخواست قصاص کردن، جلسه اولی که اومدن تو بیمارستان قصاص اجرا شد. چرا؟ چون اینا خواسته بودن که اون تو صورت و چشم اسید ریخته، اینا هم بریزن، اینا گفتن اگر بریزیم تیم پزشکی نمیتونیم کنترل کنیم، ممکن این بره همجوری وارد بقیه چیزا بشه، رفتن تجهیزات و اینا، مدتی بعد گفتن دیگه الان میتونیم دقیقاً همون میزانی آسیب بهش بزنیم که آسیب زده، که اون خانم همونجا بخشیدات تونه، که بعد اون ابله اومده گریه میکنه من حاضرم با ایشون ازدواج کنم. شما تشریف ببرید وسیله جابجا بکنید، بهتر به اون شعور نداشتتون میاد تا اینکه دوباره ازدواج کنید به اون بند خدا. سر هما نه، عشق واقعی باعث این کار. من واقعا احساس میکنم تو مملکت ما عشق جز کلماتی که لگدمال میشه، لگدمال. خب عشق یعنی چی؟ هرچی که طرف ما، شما معنای عشق یه جمله میگم سوال نپرسید، میدونید معنای عشق چیه؟ همسرتون میاد میگه که من میخوام برم خواستگاری یه خانومی، کت شلوارم رو مرتب کن، پیرنم هم اتو کن، عاشق باشی چیکار میکنی؟ انجام میدی؟ از زیر قرآنم؟ این معنای عشقه. هرچی که تو بخوای. نه من این کار نمی کنم، عیبی نداره، پس لطفا اتفاقا میخواستم به یه مثالی بگم تا خوب جا بیفته، نگو من عاشقم، بگو من قاشقم، قاشق. عشق و لطفا ضایع. من نمیگم 100%، یکی دو مورد بوده که غیر از این، آنچه من میبینم ما عاشق خودمونیم، در واقع خودخواهیم. اسمشو گذاشتیم اصلا وقتی باهاشم اینقدر حس خوبی دارم، دلم میخواد همش با من باشه که بیشتر لذت ببرم از وجودش. الان من هرچی دقت میکنم همه چیزی که گفتی متکلم وعده بود، همش خودت بودی. باهاشم احساس خوبی دارم، لذت میبرم. خب اون چی؟ هیچ. آدم در مورد یه گوجهی صحبت میکرد بهتر از این بود. ما عاشق خودمونیم، اول که با کلاسش بکنیم. لذا شعرهای مختلف نمیدونم عشق آمد فلا. در مورد عشق میکنن، من حالت تحول بهم دست میده، چون کمتر کلمه اینقدر لجنمال شده. عشق هلکی چیزی ارتباط